غسل شهادت کردیم، داشتیم میرفتیم به طرف چیز که شوهر خواهم گفتش که کجا میری امشب، امروز میخواد بزنه. گفت میخواهیم دانشگاه. خب ما میخواهیم شهید چیم دیگه. خودم میخواستیم.
چرا جالبه شما قد مردمی هستیم که تلفن همراهتون رو مریضاتون دارن.
بله دیگه، خب هر کسی
چی بگه. ماشاءالله به شما الهی که خودم شما طول عمر با عزت عطا کنه. بخوام دکتر توجه کردین دیگه در 12 روز جنگ، حالا بغیر از مریضاتون که به شما زنگ میزنن نگران حال شما بودن که کاملا هم حق داشتن، ما در ساعات اولیه جنگ سردارای ما رو کشتن، دانشمندای ما رو کشتن، میدونین که
بله.
مریضای شما نگران بودن بهشون حق بدیم، چون که اساساً رژیم قاسب تمام تلاشش رو میکنه که نخبه های کشور رو، افراد که صاحب نام هستن مثل شما، پروفسورن، دانشمندن، سردارن، صاحب فکرن، کشور رو میتونن به راحتی مدیریت بکنن، اینها رو دور از وجود شریف جناب عالی از بین ببره. شاید در صحبتهاش ما بارها اشاره کردیم که ویدیوهاش وجود داره که ما با نظامی ها کار داریم، ولی فقط یک دو ساعت اول سراغ نظامی ها رفتن، بعد دیدیم که مردم عادی و نخبه هامون رو، دانشمندمون از بین بردن.
بله اونا که اصلا حرف الان هم تبلیغ شدیدی میشه برای همین زندگی ما. تبلیغ خیلی بیشتر از حد چیز هستش.
جنگ رسانه‌ای
دیگه. آب نداریم، نون نداریم، نمیدونم زندگی نداریم، فلان نداریم. اصلا به نظر من خیلی زنان نمیتونن درس بخونن، زنان نمیتونن پیشرفت کنن. کجا اینطوری هستش؟ الان دختر و پسر فرق نمیکنه اصلا توی این مملکت. هیچ وقت. میدونین؟ اصلا ما فرهنگمون خیلی فرق میکنه.
خیلی. من
حتی
دوستی
قبل
دارم.
از اسلام، مثلا شما در نظر بگین قبل از اسلام در عربستان بعد دختراشو زنده به گور میکردن، در ایران به شاهی میرسیدن.
آره اصلا
کوران دخت و نمیدن آزرمی دخت و بعد ده. که اسلام میادش بعد دیگه قرآن میگه بابا به زن احترام بذارین، به زن حقشو نخورین، نمیدونم خیلی انقدر احکام هستش برای زن در قرآن که سفارش میشه. چون من خودم هر شب قرآن میخونم، بارها قرآن خوندم و
تبلیغات سو زیاد میشه
و نباید که زیر بار برن، یعنی آدم باید بدونه که جنگ فقط اسلحه نیست.
بله
جنگ افکار آدمه، میخوان افکار اونا رو عوض کنن، میخوان فرهنگ اونا رو عوض کنن و فرهنگ ایرانی رو داشته باشیم و حفظ کنیم.
درسته. این جنبش زن زندگی آزادی که البته من یه بار گفتم از نظر من این شعار بیشتر جوک زن زندگی آزادی، چون قصه فقط قصه زن نبود، از زن مایه گذاشتن برای رسیدن به اهداف شوم خودشون. توی اون شرایط شما کجا بودین؟ چه میکردین؟ نظرتون چی بود راجع به این جنبش؟
والا من اصلا زن زندگی آزادی
سه تا واژه قشنگ بود.
فقط آزادی در بی‌حجابیه. فقط آزادی در بی‌حجابیه. مثلا الان در کشورهای غربی، حالا کدوم کشور رو نمیگم، چقدر از زن به صورت جنسیتی استفاده میشه. میدونی؟ یعنی از نمایش جنسیتی اونا استفاده های مادی میشه، استفاده های هزار چیز. کاباره ها نمیدونم چی اینا چی، این آزادیه؟ این چی سوء استفاده است؟ میدونی؟ الان در ایران این سوء استفاده رو از بی‌حجابی نمیخوان انجام بشه، ولی زن درسشو میخونه، پیشرفت علمیشو میکنه، کارشو میکنه، در تمام ادارات کار میکنن، میدونین بر حسب خواسته های خودشون. مثلا توی بیمارستان ما خیلی مواقع اصلا رئیس بیمارستان ما خانم بوده.
بله
اصلا ممنونه.
بله خیلی از بخش بیمارستان خانم
هستن. اصلا بسیاری از ادارات هستن.
چه راه دور میریم؟ پروفسور مریم رضوی نظر.
به هر حال اینطوریه. و بعد فکر می‌کنم این یه ذره شعارگونه است که مثلا
ذهن رو مشغول کنن.
نه اصلا عکسش رو جواب بدن. یعنی مثلا بی‌حجابی که دلیل آزادی نمیشه که. بی‌حجابی خود
خیلی خودشون به این مسئله رسیدن ها، که اصلا ما دردمون که روسری نبود.
نه اصلا درد روسری نیستش، حجاب حفظ شخصیت خانومه، میدونی که با دید مرد، یعنی مرد و زن نداشته باشه. حتی میگه که وقتی مثلا میخوان که صحبت کنین با عشوه صحبت نکنین.
چقدر خوب بود که همونطور که غرب یا خود امریکا حتی که با هالیوود خودشو به دنیا معرفی کرده، شما تشریف بردین من رفتم، میدونیم که قصه اینطور نیست که دارن تبلیغ میکنن، دوربین های ما هم میرفت و کشورهای دیگر و واقعیت های کشور دیگر رو به تصویر میکشید، که خیلی از مردم ما به غلط تو ذهنشون اینجوری ایجاد شده که آقا اونجا آزادیه، بریز و بپاشه، به پول میدن، ماشین میدن، امکانات میدن. اینطور نیست.
من اون چیز جایزه من بگم براتون.
آره حتما، خوشحال میشم.
من سال 2023 یه انجمن اروپایی قدرت اطفال هستش، European Society for Pediatric Endocrinology، که بزرگترین انجمن علمی این رشته قدرت اطفال بله. در دنیاست. 1200 عضو داره.
شو عضوش هست؟
بله، من اولین عضو غیر اروپاییش بودم.
ماشاءالله.
که موقعی که اینا همش 3 تا عضو داشتن و فقط پروفسورهای تاپ اروپا بودن، که بعد من اونجا که رفتم اولین باری که دعوتم کردن به برلین، یه پروفسور کنور بود اومدش ایران اینجا سخنرانی کرد، 208 مورد بیماری هیپرپلازی مادرزادی آدرنال معرفی بله. کرد. منم درست در مدت اون در مدت 50 سال اینا رو معرفی کرد، من در مدت 21 سال همون مقدار، همون 208 مورد رو من معرفی کردم.
بله.
بعد اینا خیلی خوش چیز شدن، تعجب کرده بودن که اصلا ما چطوری اینا رو تونستیم تشخیص بدیم. و بعد به من گفتن شما مگه میتونین این آزمایش ها رو بکنین؟ اینا گفتن بله تونستیم و انجام دادیم و اینا با من دوست شدن. بعد منو دعوت کردن سال دیگهش به کنگره اروپایی قدرت.
بله.
که بعد من به برلین رفتم برای اولین بار و بعد در اونجا چیزی که آشنا شدم با این انجمن، هر سال مقاله میدادم. 4 سال که گذشت گفتم بیا عضو انجمن شو، که من رزومم رو فرستادم چهره حالم، و بعد من انتخاب در یه بیزنس میتینگ داشتن، هر سال یه میتینگی داشتن که بهش میگفتن بیزنس میتینگ، صحبت میشد مثلا اعضای اصلی انجمن. بعد اونجا به من رأی دادن و من انتخاب کردن. بعد از 3 ماه یه پروفسور ساویج از لندن بر من یه نامه نوشت، گفتش که بعضی از اعضای انجمن گفتن که ایران جز اروپا نیستش و ما مجبوریم که نباید از غیر اروپا عضو بگیریم و من مجبورم که عضویت شما رو لغو کنم. منم گفتم که متاسفم که مسائل سیاسی در یک انجمن علمی دخالت کرده، چون حالا یکی از این میدونستم کی برام از سوسه اومده. خلاصه این گذشت و سال دیگه در کانادا اینا اصلا اومدن شرایطشون رو عوض کردن، گفتن extraordinary doctors from all over the world can be member، کسایی که خارج از مثلا حال غیر عادی هستن، بالاتر هستن، میتونن
خوش بشن.
بعد هر کی از یک سالون کنفرانس اومد تو از بیزنس میتینگ گفتش که you changed our constitutions، شما شرایط ما رو عوض کرد. و بعد اینا منو عضو کرد. سال دیگه تو اسلوونیا دوباره جلسه گرفتن، اینجا منو مطرح کردن و رأی دادن، و بعد که رأی دادن که من عضو بشم، شدم اولین عضو غیر اروپایی. بعد اومدن و هر کی اومد بیرون گفتش که 200 votes from 200، 200 رأی اومدی از 200 رأی. بعد خلاصه من اولین عضو اروپاییش. از اون به بعد اصلا این انجمن گسترش پیدا کرد دیگه، از تمام دنیا مثلا دکترهایی که مثلا قابلیت داشتن در اینجا عضو میشدن.
شما بهترین تخصص در قدرت اطفال جهان معرفی شدید.
آره دیگه، من سال 2023 اینا از من خواستن که رزومه‌مو دوباره بگیرن که وقتی مطالعه کردن یک کمیته جایزه داشتن. بعد منو به عنوان برترین پزشک غدد کودکان جهان اینترنشنال آوتستندینگ کلینیشن اوارد به من دادن، یعنی جایزه برترین پزشک غدد کودکان جهان که یه لوح خاصی بود که به من دادن. من معرفی کردن اونجا، همه دیگه 3500 نفر در اونجا شرکت داشتن در اون کنگره و تشویق کردن و خیلی خوشحال شدن. حتی بعضی از کشورهای عربی هم بودن که محجبه بودن، اومدن به من گفتن ما خیلی خوشحالیم که شما محجبه هستی و اینجا الان تونستی جایزه بگیری و برای ما افتخار و همچین چیزی.
داشتم میگم کردم یه ویدئوی وایرال شد از یک از هنرمندانی که در کشور ما محبوب بودن، مردم دوستشون داشتن، آقای برزو ارجمند، و الان در امریکا مهاجرت کردن به امریکا و داشتن از دلتنگی هاشون میگفتن، از سختی زندگی در امریکا و اینکه حالا میگفتن در کشورشون شاید خیلی خوب بود، درآمد خوبی داشتن، جایگاه خیلی خوبی داشتن. من یه حدود تقریبا 5-6 تا پاراگراف چت با برزو ارجمند کردم، چون آقای برزو ارجمند مرحوم پدرشون مهمان برنامه من بودن، من این خانواده رو میشناسم، خواهرشون بهار ارجمند رو میشناسم، خودشون هم مهمان برنامه من بودن سال 96 و کاملا این خانواده رو از نزدیک میشناسم. بعد بهشون گفتم که استوری هم کردم که برگردید دیر نیست اگر شما اونجا دارید عزیز، چون گریه یه هنرمند من رو اذیت کرد. من کامل ویدیوشون رو ندیده بودم، همین که دلم داره گریه میکنه، ابراز دلتنگی میکنه، باشون چت کردم که برگردین و اینقدر شرایط اینجا مهیاست که اصلا کاری به شما ندارن، شما حالا ترجیح دادید برید، حالا دلتون تنگ شده. من خیلی تند و خشمگین ابتدا با من صحبت کردم و گفتم بابا جان من تو رو که استوری کردم کلی به من حمله شد. من یه چیزی به ایشون میخوام بگم که این وقتی شما یه هنرمند هستین و کشورتون دارین ترک میکنین و دارین از خوبی ها و خوشی هایی که تجربه کردین در کشور ایران صحبت میکنین، پس قصه چیه که رفتید اونجا و ناراحتید و میگید ما اذیت شدیم؟ شما که دارید میگید که در اونجا دارید میگین که من در کشور خودم همه جور امکانات داشتم، درآمد داشتم، محبوبیت داشتم، بهم توجه میشده، جایزه میدادن، فرش قرمز ها میرفتم، بعد رفتین اونجا و گریه‌زاری میکنین و ناراحتین، دلتنگی میکنین، من همکار، من هنرمند دلم میسوزه برای شما، بعد تازه با یه خشم بر من پیام میدید که تازه از یک آدمی که هیچ جایگاهی نداره و یک فضایی رو ایجاد کرده اصلا کسی قبولش نداره، خودش رو گردن نمیگیره، رضا پهلوی حمایت میکنید. خب دوشو یه چیزی با یه چیزی نمیخونه. تو از اون طرف میگی کشور من به من اهمیت میداده، من برزو ارجمند بودم، معروف بودم، مطرح بودم، از یه طرفی برمیگردی میگی که نه من برنمیگم، از عذاب خوشم نمیاد، من یه چیزی برای من قابل هضم نیست. نمیدونم شاید شما بتونید به من کمک کنید. اینکه تو یه هنرمند هستی، خودت به زبان خودت میگی من خیلی شرایطم خوب بود، درآمد خوبی داشتم، مردم دوستم داشتن، و چی میشه که الان تو میری اونجا و از یه آدمی که اصلا یه جایگاهی نداره دفاع میکنی و بعد داره میگی نه من دلم نمیخواد، مثلا من حکومتی نیستم، مثلا از نظام خوشم نمیاد. بابا جان، برادر من، همین نظام فضایی رو ایجاد کرده که تو تونستی موفق باشی، پروفسور ما موفق شده، خلبان ما موفق شده، نمیدونم مخترع ما موفق شده، پزشکان ما، مهندسین ما، معماران ما موفق شده. قصه یه پارادوکس رفتاری چیه؟ ریشه در چی داره خانم دکتر؟
نمیتونم یک پیشنهاد کنم. مثلا ما رفتیم پوتسدام، یکی از شهرهای خودش در آلمان، کارخونه ای رو ببینیم.
بله.
یه دونه دودکشی به من نشون دادن، گفتن این 1000 تا فیلتر داره، اصلا شما ببین یک ذره دود از این خارج نمیشه. خب ما با علم خودمون یا با علم همین جوانای خودمون باید که ببینیم میتونیم که مثلا اون کارخونه هایی رو که دودشون آلودگی هوا میده فیلتر بذارن،
بله،
که اینو مثلا برطرف کنن. بگردیم دوباره علت و علت رو برطرف کنیم.
بله.
ما میبینیم آب کمه،
چرا صورت مسئله رو باکی میکنیم؟
همه آب کمه، خیلی بله. خوب ما خلیج فارس داریم، ما کنار دریای آزادیم، الان آب شیرین کن هستش، کمپانی که آب رو شیرین میکنن و اینا، برای کارخونه ها میتونیم آب از اونجا تهیه کنیم، برای مردم آب تهیه کنیم. بگردیم ببینیم چجوری اینجا سرمایه گذاری کنیم، حتی از سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کنیم، نه اینکه دولت رو بخوایم، ولی دولت حمایت کنه.
پروفسور منم حرفم همینه، من میگم تو به عنوان هنرمند، شما به عنوان یه پروفسور، فرد دیگر به عنوان یه مهندس، هر کدوم یه سهمی داریم برای بازسازی، برای درست کردن دیگه. این که من چمدونم بردارم غرق کنم در برم از کشورم برم و شروع کنم بر علیه
باید بسازیم، باید سازندگی داشته باشیم، یعنی ذهن سازنده
آره.
مهمه که ایرادات رو برطرف کنیم.
آره من میگم تو با من یه هنرمند، من میگم با رفتن تو و با وطن فروشی تو هیچی درست نمیشه، جز این که تو کارو خرابتر هم میکنی. میگم بیا ما به این فضا دادیم، هنرمندم شد، اسم رسمم پیدا کرد، نمکی خورد و نمکی شکست و رفت و چسبید به کسی که در واقع دشمن ماست و اصلا اون دغدغه کشور ایران رو نداره. بسیار خوب خانم دکتر، اگر من از پروفسور مریم رضاقی آذر بپرسم، گرچه که بارها و بارها در گوشه به گوشه صحبت شما این رو من دریافت کردم، اما دلم میخواد خیلی شیرین و خوشگل باز نقطه طلایی گفتگوی من شما باشه، خط قرمز پروفسور مریم رضاقی آذر چیه؟
خدمت هموطنه.
خانم دکتر اجازه بدید من دست شما رو بگیرم و با افتخار این دست رو فشار بدم، بوسه میزنم به این دستا. خیلی خیلی دوستتون دارم، از طرف همه بیمارانتون تعظیم میکنم، از طرف همه مردم ایران که در یکی از کنگره ها قوی و محکم ایستادید و حرفتون رو تغییر ندید راجع به خلیج همیشگی فارس و راجع به اینکه چقدر با اقتدار در سکو ایستادید با عنوان یک زن ایرانی، افتخار کسب کردی و ثابت کردی به همه بانوان کشور عزیزمون ایران که حتی اسم کشورمون اسم یک خانم ایران هست، ثابت کرد که زن میتونه مادر باشه، میتونه پروفسور باشه، میتونه یک سخنران قابل باشه، میتونه دنیا رو تو دستش بگیره و جهانی باشه و امضای از خودش داشته باشه و اصلا ایمان تر زیر پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران با نام علیرغم شد باشه.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار
پویش ملی من ایرانی هم.
من ایرانی هم.
من ایرانی
هم. محورهای موضوعی
موج بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای،
نمایش قدرت برتر نظامی ایران و آسیب پذیری دشمن،
بازنمایی حمایت جهانی از ملت ایران،
نکوداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان،
وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان وطن،
انزجار از دشمنان در چهارشنبه پایان سال.
هموطنان عزیز می توانند همراهی خود را با پویش من ایرانیم در قالب‌های صوتی شامل
پادکست، موسیقی، سرود و دلگویه،
متنی شامل
شعر، داستانک و دلنوشته،
تصویری شامل
عکس، طرح گرافیکی و ویدیوی کوتاه به بازوی ادساین خان صدا بات در پیامرسان بله
و یا تارنمای 40صدا.ir ارسال فرمایند. آثار منتخب از رادیو، رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی پخش و از آثار برگزیده تقدیر خواهد شد.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
دبیرخانه پویش ملی من ایرانی.
سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که میهن به دشمن دهیم. چو ایران نباشد تن من مباد، در این بوم و بر زنده یک تن مباد.
با وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم
وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم
خدا کند که بمیرم وطن فروش نباشم
خدا کند که بمیرم وطن فروش نباشم
وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم
وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم
خدا کند که بمیرم وطن فروش نباشم
خدا کند که بمیرم وطن فروش نباشم
که بیافتد سرم به دامن میهن ولی به وقت خطر بار روی دوش نباشم اگر نریشه ما میرسد به شوکت دریا چرا بمانم و چون موج در خروش نباشم برد آخر به هر طریق تنم را چرا چرا چو شهیدان ناپوش نباشم
وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم خدا کنند که بمیرم وطن فروش نباشم
خدای خاک دارا تمام هستی امیر
وقتتون به خیر باشه. ساعت 11:21 دقیقه است و شما همچنان شنونده ایران سربلند هستید. از رادیو گفتگو بپردازیم به روایت یک جنگ کابوسوار برای ترامپ. دوستان، روزنامه گاردین در تحلیلی تکان دهنده از جنگی سخن میگه که نه قدرت بلکه بوی ضعف میده، حالا در حالی که دولت ترامپ آتش جنگ علیه ایران رو شعله ور سر میکنه. کارشناسان و ناظران سیاسی در غرب معتقدن حالا این رویکرد تهاجمی ریشه در یک استراتژی هوشمندانه نداره، بلکه بازتابی از بحران‌های داخلی و ضعف‌های سیاسی در کاخ سفیده. جنگی که برای ترامپ به یک کابوس هم تبدیل شده، کابوسی که او سعی می‌کنه با ایجاد تنش در واقع برای کشور خودش در خارج از مرزها هم افکار عمومی آمریکا رو از رسوایی‌ها و شکست‌های داخلی منحرف کنه. اما سوال اینجاست که آیا این بازی با آتش میتونه جایگاه لرزان ترامپ رو در داخل امریکا نجات بده یا تنها به فروپاشی بیشتر وچه بین المللی این کشور منجر خواهد شد؟ در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای هادی رحمانی ساعد، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای رحمانی ساعد سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام از خدمت ارتسالی و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
آقای رحمانی عزیز، چرا تحلیلگران غربی مانند روزنامه گاردین معتقده که تشدید جنگ علیه ایران توسط ترامپ نشانه ضعف و ناتوانیه نه قدرت، و آیا این رویکرد بازتابی از شکست ترامپ در حل معضلات داخلی امریکاست؟
ببینید، آمریکا اولین تینگ تنگش سال 1901 مؤسسه بروکینگز رو انداخت، بعد از اون مؤسسات راهبردی مثل رند انترپرایز، شورای آتلانتیک و مسائل مثل این رو ما نقش‌آفرینشون توی آمریکا می‌بینیم. آمریکایی که تا الان ذهنیت جهان رو اینگونه ساخته بود که اقداماتش مبتنی بر یک سری راهبردهایی هست که برخواسته از نگاه نخبگانی هست، امروز داره نحوی عمل می‌کنه که با هیچ کدوم از اون چارچوب‌های علمی و چارچوب‌های نخبگانی هماهنگ نیست. یعنی به نحوی داره عمل می‌کنه که حتی به قول معروف صاحب نظران خیلی سطح پایین هم به این نتیجه میرسن که خب این برخواسته از تفکر راهبردی نیست اقدامات که داره ترامپ انجام میده. چند روز پیش یکی از این صاحب نظران، یکی از این مؤسسات خود آمریکایی بیان میکنه که خیلی از کسانی که حتی دارن با ترامپ کار میکنن و به قول معروف حاکمان کشورهای دیگه،
بله،
به این عنوان از ترامپ خوششون نمیاد و از راهبردیش خوششون نمیاد و ولی نمیتونن این رو بهش ابراز کنن به خاطر اینکه ترامپ عملا بر اساس عقلانیت کار نمیکنه و معمولا در نوع اقداماتش برگرفته از این تفکر خاص خودش هست. این همین از اینجا شکست شروع میشه. اون چیزی که هژمونی آمریکایی رو ساخته فقط قدرت نظامی نیست، فقط سطح تکنولوژی آمریکا نیست. اون چیزی که هژمونی آمریکا رو میسازه نوع رفتار آمریکاست.
درست.
یعنی رؤیای آمریکایی رو آقای ترامپ داره به باد میده با این اقداماتش. عملاً دیگه الان کسی نمیخواد شبیه آمریکا باشه. چون این آمریکایی که ترامپ داره معرفی میکنه آمریکایی است که داره صرفاً بر اساس یک سری مسائل کوتاه مدت و یک سری منافع بدون نگرش به عواقبش داره اقدام میکنه. الان آقای ترامپ واقعاً بر اساس اظهار نظری که داره میشه تو محافل بین المللی هیچ راه خروجی برای این جنگ نمیبینه در جلوی خودش و عملاً خودش توی باطلاق انداخته. یک فرایندی رو شروع کرده بدون اینکه به پایانش فکر کنه. و اینها به ما از تصویری که از آمریکا در واقع ساخته از هژمونی آمریکایی رو کلا نابود میکنه. آمریکایی رو داریم ما میبینیم که مبتنی بر یک سری رفتارهای هیستری که یک فردی به اسم ترامپ داره اقدام میکنه، کسی که ادعای تغییر نظم جهانی رو داره، کسی که ادعای راهبری نظم جهانی رو داره، این شکلی نمیتونه عمل کنه. این مهمترین شکستی که اتفاقا روزنامه گاردین داره به همین بخش از این نکاتی که داره بیان میکنه این هست. نکته بعد این که من به نقل از وزیر دفاع قبلی آمریکا میگم، این که آمریکا اصولا برای صحنه‌های نبرد جدید ارتشش و راهبردش ساخته نشده. نظامیان آمریکا عملا بعد از جنگ جهانی دوم علی‌رغم برخورداری از تسلیحات قابل تحرک مثلا آقای هوافرما بر و تسلیحات خیلی قوی، عملا در مقابل استراتژی‌های نامتوازی و ناهمترادی که جمهوری اسلامی و یا هر کشور دیگه بیاد استفاده کنه عملا ابتکار عملی نداره. خب پس بنابراین راهبرد غلط با ابزارهای غلط داره توسط ترامپ و تیمش استفاده میشه. دیروز این آقای پیتکس رو همه مسخره کرده بودن، گفته بود که ما کشتی‌ها میتونن تردد کنن و از سنگ هرمز، ولی خب ممکنه مورد ضربه مثلا نیروی دریایی ایران قرار بگیرن، بنابراین ما مشکلی برای تردد نداریم. یعنی چی؟ یعنی همه هیچشون مسخرش کردن نمیدونن یعنی چی؟ میگفت من آشپز خوبی، یکیشون نمیشون من آشپز خوبی هستم ولی آشپزی بلد نیستم. گفت این صحبت های پیتکسد مثل این بنابراین آمریکا دوچار یک فروریختگی معنایی از یک هژمونی آمریکایی شده. یعنی یک کشوری که دایه‌دار راهبری جهانی هست داره اقدامات شتاب زده به بدون فکری انجام میده که این در واقع اصل اون در واقع باطلاقی هست که الان آمریکا توش گیر کرده.
حالا سوالی که اینجا مطرح میشه آیه رحمانی این هستش که آیا میشه گفت که ترامپ با به راه انداختن جنگ علیه ایران در حال استفاده از ترفند کلاسیک تا بتونه از اون فشار رسوایی و نارضایتی امید در داخل خود کشور امریکا در واقع جورای فرار بکنه؟
بله، اصلا اغلب خود تحلیلگر آمریکایی هم همین میگن. این که میگن که ایران این رو جنگ، نام این جنگ رو جنگ افستین گذاشته، در واقع یعنی همین، یعنی رسوایی افستین انقدر بزرگه و انقدر ظاهرا این که رژیم سیاسی از این آقای ترامپ مدارکی داره که به راحتی میتونه اون رو وارد یک جنگ کنه. اینو تقریبا تمام صاحب نظره مستقل آمریکایی دارن بهش اشاره میکنن و نکته‌ای که وجود داره اینه که میگن که سرنوشت یک ملت مثل آمریکا رو داره آقای ترامپ میبازه به اپستین و به اون گذشته تیر و تاریکی که ارتباطات آقای ترامپ با اپستین داشته و عملا اینها دارن فدا میشن به خاطر که ترامپ بماند در جایگاهی که وجود داره. و نکته‌ای که دیگه وجود داره این است که ببینید نوع رفتار آقای ترامپ پایه‌های اخلاقی یک مدل جهانی رو داره به هم میزنه. من چند روز پیش در یک جلسه بودم در مورد مسائلی که آقای بحرین در واقع کشور بحرین ایجاد کرده در سازمان ملل.
بله.
نکته که خدمت عزیزان عرض کردم این است که ببینید ما داریم یک رویکردی از ترامپ و همپیمانش می‌بینیم